خشونت خانگی در ایران شاید حتی بیشتر از خشونت‌های اجتماعی به شدت در حال گسترشه. این در حالی است که در سطح جهانی دولت‌ها با قوانین، با برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه سعی می‌کنن که خشونت علیه زنان رو کاهش بدن و با اون مقابله جدی بکنن. اما در ایران متأسفانه روندی معکوسی در جریانه. یعنی نه به لوایح یا قوانینی که خشونت علیه زنان رو متوقف کنه وقعی گذاشته میشه و نه در سطح جامعه با این گسترش فقر و شکاف‌های طبقاتی و گسترش فرهنگ پدرسالار که حکومت از اون پشتیبانی می‌کنه، وقتی برای اینکه بشه با مبارزه کرد به طور جدی با خشونت علیه زنان وجود نداره و خود این هم باعث شده که در کنار فقر، آسیب‌های اجتماعی، ایدئولوژی زن‌ستیز حکومت، خشونت علیه زنان گسترش پیدا بکنه در هم خانه و هم در سطح اجتماع.
و این نکته‌ای که معصومه ابتکار هم بر اون انگشت گذاشته، گفته که خشونت خانگی علیه زنان و کودکان بسیار زیاده و مناسبات خانواده را همون گونه که شما گفتید به هم میزنه. اما خانم ابتکار میافزاید که خشونت تعریفی خاص دارد و آخرین مرحله آن کتک زدن است. آقای درویش‌پور، از دیدگاه شما که پژوهشگر حوزه زنان هستید، اصولا خشونت علیه زنان را به چند دسته میشه تقسیم کرد؟
اصولا خشونت خانگی که عمدتا مشمول خشونت علیه زنان هستش و کودکان، به ویژه خشونت مردان علیه زنان که در تمام جهان 90% خشونت ها رو تشکیل میدن، 4 دسته است: خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی. خشونت فیزیکی که عریان ترین اون هست و خشن ترین شکلش به شمار میره، میتونه از زدن یک سیلی یا هول دادن شروع بشه تا زخمی کردن و آسیب رسوندن های جدی. معمولا مردان حتی خشونت های فیزیکی رو که به اون متوسل میشن حاضر نیستن به عنوان خشونت بپذیرن، از اون به عنوان دعوا نام میبرن، در حالی که از زنان بپرسید اون رو مورد تعرض قرار گرفتن میشمارن. خشونت های روانی ممکنه با آسیب جسمی همراه نباشه، ولی با نابود کردن روح و روان و اعتماد به نفس زنان همراهه. لازم نیست فحاشی کرد، دشنام داد، تهدید کرد، داد و بیداد کرد. حتی اگر یک مردی در کمال آرامش به زنی بگه که بدون من تو هیچ کس نمیشودی یا هیچ کس نیست، اعتماد به نفس اون رو در هم میشکنه و نوعی خشونت روانی هست. بنابراین هر تلاش برای منزوی کردن زنان، هر تلاش برای تحقیر اونها، جلوه از خشونت روانی شناخته میشه. خشونت اقتصادی نوعی از خشونتی که مثلا با پرتاب کردن وسایل و شکستن بشقاب و شیشه و غیره که زن مجبور بشه که از خواسته خودش دست بکشه، یا میتونه خشونت اقتصادی شکل پنهانتری داشته باشه. کنترل درآمد اقتصادی، چه درآمد زن چه درآمد مرد، که مرد تصمیم بگیره چگونه خرج بشه و یا نشه، این خشونت اقتصادی است. خشونت جنسی هم خشونتی است که سکسوالیته در واقع از میتونه آزار و اذیت جنسی گرفته شروع بشه تا تجاوز و غیره. در جامعه نظیر ایران معمولا اگر یک مردی با همسر خودش همخوابگی داشته باشه علارغم میل آن زن، ازش به عنوان خشونت نام برده نمیشه. اما در جوامع غرب کافی است حتی یک مرد با همسر خودش، با زن خودش، اون زن بگه من نمیخوام الان رابطه جنسی داشته باشم و مرد رابطه برقرار کنه، به این میگن خشونت جنسی. بنابراین ما هر 4 دسته خشونت رو داریم، در حالی که در کشورهای گوناگون جهان خشونت‌های گوناگون بیشتر امروز مورد بررسی، مجازات و مقابله با اون صورت میگیره، در جامعه ایران متاسفانه حتی با عریان ترین اشکال خشونت هم نه قوانین، نه عرف و نه سیاست رسمی دولت بر اون مبنا نیست که با این خشونت‌ها مبارزه بکنه و بتونه به حمایت از حقوق زنان بپردازه.
اغلب همسرانی که قربانی خشونت میشن به نوعی به تکامل رسیدن از نظر روحی و مغزی، اما اعمال خشونت علیه کودکان تا چه حد میتونه تأثیر مستقیمی در شکل گیری شخصیتشون در آینده داشته باشه؟
100%. نخست بگم که حتی خشونت علیه زنان اونجایی که قانون هم تازه به حمایت از اونا بپردازه، مشکل اقتصادی یا وابستگی اقتصادی هم نداشته باشن، بسیاری مواقع در برابر خشونت انقدر آسیب پذیرن که به نام شرم، احساس گناه، احساس خجالت کش شیدن از تعریف کردن یا خود رو سرزنش کردن و مقصر دونستن در مورد خشونت قرار گرفتن، یا به نام عشق که من شوهرم و دوست دارم بنابراین حاضر نیستم از عشق شکایت بکنم. خیلی موقع زنان این خشونت ها رو حاضر نیستن عکس العمل نشون بدن، تازه زنایی که بالغ هستن. در مورد کودکان که به مراتب بدتره، چون از اون درجه از بلوغ فکری برخوردار نیستن و وابستگیشون به خانواده بسیار بالاست. بنابراین بسیاری از کودکان میتونن چه با خشونت های روانی، چه با خشونت های فیزیکی، چه با خشونت‌های حتی جنسی روبرو بشن بدون اینکه قادر باشن از خودشون دفاع بکنن. ولی در جوامع پیشرفته برای حمایت از حقوق کودکان در برابر خشونت سعی می‌کنن جامعه مداخله بکنه، حتی مثلا اون بچه رو بگیرن، جامعه عهده‌دار مسئولیتش بشه، به خاطر اینکه بگن پدر مادر صلاحیت حتی بزرگ کردن این بچه رو نداره، نه فقط تا این حد حمایت از حقوق بعد کودک مطرح در برابر این خشونت ها، بلکه قوانین جدیدی مثلا در کشوری نظیر سوئد وضع شده که اولا حتی بچه‌ای که شاهد کودک زدن مثلا مادرش توسط پدرش باشه، میگن خود این یک خشونت روانی علیه کودک، بعد اون کودک باید بهش خسارت پرداخت و مورد مداوا قرار داد که به خاطر اینکه آسیب‌های روانی شدیدی می‌بینه، نه فقط هنگامی که خودش مستقیما مورد خشونت واقع شده، بلکه حتی اونجایی که نظاره‌گر بوده اون هم موردی از خشونت روانی علیه خود کودک شناخته میشه. متأسفانه در ایران چون نه حقوق زنان نه حقوق کودکان به رسمیت شناخته شده نیست، بیشتر از زنان کودکانن که با آسیب‌های ناشی از خشونت روبرو هستن و هیچ حمایت قانونی، حقوقی، اجتماعی درخوری در دفاع از اونها وجود نداره.
آقای درویش پور، اواخر هفته گذشته معصومه ابتکار که به تازگی مصدر معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده شده، گفت که لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان را به طور جدی پیگیری خواهد کرد و بعد از اون معاون حقوقی قوه قضاییه گفت که این لایحه صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده و 70 ماده از 100 ماده اون وصف کیفری داره و حتی برای کوچکترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
اصلا این اعتراض که خشونت جنبه جنسیتی داره نشانه ناآشنایی با مفهوم خشونت خانگی است. 90% خشونت‌های خانگی نه توسط مردان علیه زنان و کودکان میشه. بنابراین بسیار روشنه که این خشونت جنبه جنسیتی داره. این خشونت که یک امر اتفاقی نیست، یه مردی دیوانه است یا فقط معتاد یا الکل نوشیده به این دلایل خشونت به کار میبره. خشونت در خانگی اساساً به عنوان یک ابزار اعمال قدرت مردان علیه زنان به شمار میاد. بخشی از نظام پدرسالار، قوانین، فرهنگ و تمام نهادهای اجتماعی تصویری از مردانگی ارائه میده که مرد به خودش حق میده برای اعمال سلطه بر زن و کودک حتی از خشونت استفاده بکنه. بنابراین قطعاً این خشونت ها جنبه جنسیتی داره و گسترش حبس و مجازات علیه این خشونت های مردان کوچکترین گامی است که میشه برای کاهش و مقابله با خشونت مردان علیه زنان و کودکان برداشت. به نظرم فقط سیاست بسیار واپسگرای حکومت هستش که نمیخوان بپذیرن.